خب به نام خدا، عرض سلام خدمت همه دوستانی که در دره باغ حاضر هستند. خوش آمد میگم، عصر زمستانیتون بخیر. امیدوارم سالم و سلامت باشید. از میزهای کناری که برای حکمت نامتناهی تشریف آوردن تشکر میکنم. اگر قهوه بهشون نرسیده بگن که انشالله قهوه برسانیم خدمتشون. از میزه دیگه هم که برای حکمت های متناهی یا نامتناهی تر تشریف آوردن، از اونا هم تشکر میکنم که ما رو تحمل میکنم. در سیر جلسات حکمت نامتناهی در نشست 89 و 88 موضوعی که پیش کشیده شد و گفتگوها حول اون شکل گرفت موضوع فهم بود و بعد به موضوع تفاهم و تفهیم رسیدیم. خب پرسش های مختلفی مطرح شد، حرف های مختلف و گفته های زیادی از مناظر مختلف آورده شد و به یک نقطه رسون ما رو که اگر حکمت نامتناهی رو اینطور توصیف کردیم که در دیالوگ با آفاق اندیشه پیش میره، کار خودشو پیش میبره، در واقع آفاق اندیشه یکی از متفکران یا متفکران یه دسته از متفکران که در موضوع فهم صحبت کردن، فیلسوفان اروپایی از فیلسوفان معاصر استناد کردن و کارشون رو جلو بردن از پروژه‌ای که گادامر فیلسوف آلمانی در حقیقت و روش شروع کرد و پیش برد و بنا شد سراغ حقیقت و روش بریم. منتها خود حقیقت و روش یک کار خیلی مفصله و شاید یک جلسه و یک جریان مجزایی به طلب برای شرح و صحبت راجبش. اما اون چیزی که به کار ما میاد در حکمت نامتناهی از حقیقت و روش، دغدغه اساسی که گادامر داره با موضوع فهم، یعنی مسئله اصلی گادامر مسئله فهم و فهمیدن. اما برای اینکه پروژه گادامر برامون روشن بشه و بعد بریم سراغ تبعاتی که این پروژه داره روی تاریخ فکر و کاری که ما در حکمت میکنیم، باید بریم سراغ سرچشمه ها یا ریشه هایی که خود گادامر از اونجا شروع میکنه، یعنی کاری که هایدگر در هستی و زمان انجام داده. و به سراغ هایدگر رفتن البته بازم کار خیلی راحتی نیست. ما باید مشخص کرد که از چه جهت، از چه بابی وارد هایدگر میشیم و سراغ چه میگردیم. و خب هایدگر یک دنیای منحصر به فرد خودش داره. من خواهش میکنم که خوب تمام توجهات رو داشته باشیم که این جلسه که در خدمت آقای شریف منش که دبیر مدرسه مطالعات هایدگر باشگاه هم هستن به مسئله فهم نزد هایدگر میپردازند، کاملا توجهمون در واقع کاملا متوجه باشیم و پرسش ها آماده باشه، چون خیلی کمک میکنه به پیشبرد جلسه و اون چیزی که در طی جلسات بعد در مورد نگاه گادامر به پدیده فهم در واقع میخواد رخ بده. ما پیش از این، در واقع پیش از هایدگر، شاید مسئله در هرمنوتیک مسئله زبانشناسانه بود، مسئله شاید از سنخ روششناسانه بود و همون نگاه قدیمی یا همون نگاه شاید جدید دکارتی غالب بود، اون نگاه سوژه و ابژه نسبت به آنچه که قرار فهمیده بشه. در هایدگر ما دوچار یک تغییر اساسی شدیم و ماجرای هرمنوتیک شکل دیگه‌ای پیدا کرد. البته خود هایدگر از این پروژه عبور میکنه و این پروژه توسط افراد دیگری از جمله گادامر ادامه پیدا میکنه. در حال حاضر در این جلسه و در این صحبت میخواییم بریم سراغ طراحی که هایدگر از مسئله فهم داره. آقای شریف منش در خدمت شما هست.
نام خدا. همونطور که دوست عزیزم آقای محمد رضا لبیب گفتن، این بحث برای ورود به بحث فهم در گادامر طراحی و تنظیم شده. یعنی این نکاتی رو که من خدمتون عرض خواهم کرد مقدمه ایست برای ورود به بحث فهم در گادامر. بنابراین من خیلی چیزها رو خود به خود فاکتور گرفتم و خیلی مبسوط وارد محض فهم در هایدگر و در هستی و زمان نشد. عنوان آنچه که من خدمت دوستان ارائه خواهم داد، نگاهی به مسئله فهمیدن در وجود و زمان مارتین هایدگر هست. و حالا این رو از چه منظری قرار دربارش صحبت کنیم؟ عنوان ما و موضوع محوری ما دازاین، یا اگه بخوایم به فارسی برگردانیم، اینجا آنجا بودن یا اینجا آنجا بودگی در یک جهان است. میخوایم از این با این موضوع و با این عنوان وارد بحث فهم در وجود و زمان هایدگر بشیم، به عنوان مقدمه‌ای بر بحث فهم در گادامر که دوستان حالا به فراخور موضوع در جلسات آینده ادامه خواهند داد. خب اول من بگم که صحبت کردن از هایدگر و از فهم در محیطی مثل کافه کار واقعا دشواریه و اصولا کافه به فراخور حال و احوالش و به فراخور موقعیتش محل گذره و محل درنگ نیست، محل وقت گذراندن، هیچ اشکالی هم نداره، ولی محل گذره و ما اونجا اتراق نمی کنیم، ما در کافه سکنا نمی گذیم. و وقتی میخوایم این بحث فهم رو که به شدت نیاز به درنگ داره در کافه مطرح کنیم، در واقع به نوعی شاید داریم کاری پارادوکسیکال انجام میدیم. منتها خب باشگاه اندیشه از این کارهای پارادوکسیکال زیاد انجام داده، این هم در واقع در اداد همون هاست.
پارادوکسیکال انجام ندیم به موشک.
آره دقیقا. خب عرض به حضورتون که همونطور که خدمت دوستان گفتم، ما با این محور وارد وجود و زمان خواهیم شد و بحث فهم دازاین در یک جهان درباره این صحبت خواهیم. خب ببینید، دازاین واژه‌ای است که از نگاه هایدگر و در وجود و زمان اشاره به شیوه و نحوه بودن ما آدمیان داره و فهم از هستی، یا همان چیزی که هایدگر با نام زاینز فرشتند نیست بهش اشاره میکنه، فهم از هستی یا وجود بخش بسیار اساسی و مهمی از این نحوه بودن و شیوه بودن ماست. و خود این فهم از وجود اجمالاً به معنای گونه ای از دانش عملی است که این دانش عملی راجع به و درباره وجود خود ماست. اگر بخوایم خیلی خلاصه و اجمالی اشاره کنیم، منظور از این فهم از وجود که بخش اساسی از شیوه بودن ماست، بخش اساسی از شیوه بودن دازاینه، یک دانش عملی پیشا هستی شناسانه است. یعنی دانشی که ما به صورت بیواسطه داریمش. اینجا هایدگر تا حدی وامدار ارسطوست و این بحثی که هایدگر اینجا میکنه به اون بحث فرونسیس ارسطو شباهت داره، اما خب اختلافات بنیادینی هم داره که من بدون این که با اشاره مستقیم اون اختلافات رو در واقع مطرح کنم، در ذیل بحثم مشخص خواهد شد. دوستانی که آشنا باشن با ارسطو میفهمن که هایدگر کجا از ارسطو خیلی فاصله میگیره. خب در وجود و زمان، این نکته‌ای که خدمتون عرض کردم خیلی جزئی شرح داده شده و توضیح داده شده. یعنی کدوم نکته؟ این که دازاین برای شیوه بودن ما به کار میره، این که بخش اساسی از این شیوه بودن، یعنی شیوه بودن دازاین، فهم از وجوده، و این که فهم از وجود یک دانش عملی است. حالا دانش عملی به چه معنا؟ یک توضیح مختصری میدیم. در هستی و زمان مفصل توضیح داده شده، ما با اشاره به ارسطو این رو یک توضیح میدیم که وارد بخش‌های بعد بحثمون بشه. ببینید، ارسطو میگه که ما وقتی میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، دست به کنشی بزنیم، چیزهایی هستند که ما برای دست زدن به اون کنش باشون سر و کار پیدا میکنیم و با دستکاری اونها و گاه ساختن چیزی از اونها کنش رو ما پدید میاریم. حالا اینجا دو دانش در ضمن این کنش ورزی ما وجود دارن. یکی دانش بکارگیری است، گبراوخس ویسن، و یکی دانش دگرسازی یا ساختن است، فرندرونگ اودا فرشتلونگ ویسن. خب دانش بکارگیری کدام است؟ به کدوم بخش نظر داره؟ دانش بکارگیری به اون بخشی که ما در کنش ابزارهایی رو به کار میگیریم به اون بخش نظر داره، و دانش دگرسازی و ساختن به نحوه بکارگیری و چگونگی کار کردن با این ابزارها و چیزی رو ساختن و چیزی رو به وجود آوردن اشاره داره. هایدگر از این دو دانش به دانش بکارگیری توجه داره و برخلاف هایدگر ارسطو به دانش دگرسازی یا دانش ساختن. یعنی برای مثال ارسطو وقتی راجع به کنش صحبت میکنه، مثلا در مثالی که یک استادکار یک چیزی رو میسازد، وقتی درباره این صحبت میکنه ارسطو به ورک توجه داره، به اثر و به نتیجه توجه داره، در حالی که هایدگر برخلاف ارسطو به ابزارها و به کارگیری های ابزاری که در پدید آمدن اون اثر هستند به اونها توجه داره و نقطه تاکید رو اونجا میذاره، نه خود اثر. خب حالا این دانش بکارگیری که هایدگر روش تاکید میکنه رو یک مقداری با هم جلوتر بیان ببینیم منظورش از این دانش بکارگیری یا گبراوخس ویسن چی هست. این دانش بکارگیری از نگاه هایدگر دانش درباره یک چیز یا ابزار تک افتاده نیست. یعنی مثلا من وقتی میخوام یک کنشی رو انجام بدم، مثلا میخوام قهوه بخورم، منظور از دانش به کارگیری دانش من مثلا به صرف این کاپ قهوه یا فنجان قهوه نیست. دانش به کارگیری منظور همچین چیزی نیست و درباره یک چیز تک افتاده نیست. هر چیز یا هر سویگ یا هر ابزار که دانش به کارگیری درباره این ابزار هاست، از نگاه هایدگر در یک بافتار چیز شده و ابزار شده، در یک زوزامنهایم چیز شده و ابزار شده. اگر بخوام با مثالی حرف رو و سخن رو توضیح بدیم، ما خودکار یا قلم یا مداد به معنای یک چیز تک افتاده نداریم، به عنوان یک چیز نداریم. ما یک بافتاری داریم، مثلا بافتاری داریم اتاق مطالعه، در این بافتار کتابخانه‌ای هست، میز تحریری هست، قلمی هست، دواتی هست، چراغ مطالعه‌ای هست و و و و قص علی هازا کتاب‌هایی هست. این مجموعه و این بافتار، این چیز درش قلم نام گرفته و خودکار نام گرفته. این چیز به طور مجزا از این نگاه و از این منظر و از بنابر دانش به کارگیری خودش تک افتاده و جداگانه هیچی نیست، هیچ معنایی هم نداره. کما اینکه اگر این رو ما از این بافتار خارج کنیم و در بافتار دیگر وارد کنیم، این دیگه اون چیز قبلی نیست. مثلا من اگه با این بزنم خدای نخواسته چشمه آدمی رو کور کنم، اینجا دیگه این قلم نیست. ممکنه ما به خاطر عادت اسمی رو که در بافتارهای دیگه بیشتر برای این به کار میره براش به کار بگیریم در اون کار کرد. ولی وقتی بایزدیم چشه یه نفر رو کور کردیم، این دیگه قلم نیست، چون این در بافتار دیگری آمده و خود به خود کارکردش هم تغییر کرده، بنابراین چیز دیگری خواهد. پس این دانش بکارگیری هیچگاه درباره بکارگیری یک چیز تک افتاده نیست. هر ابزار در یک بافتار، در یک سوزامنهانگ جای داره و در اون بافتار هم معنای خودش رو پیدا میکنه. پس دانش بکارگیری همواره دانشی درباره یک بافتار است، نه درباره یک چیز. این نکته مهم اینجاست. و نکته مهم بعدی اینه که این دانش بکارگیری که درباره یک بافتاره، در هنگام کنش و در عمل در کانون توجه نیست. یعنی من وقتی دارم مطالعه میکنم یا چیزی رو یادداشت میکنم، دانش دارم که این قلم رو در این بافتار به عنوان یک قلم به کار ببرم، ولی توجه به این ندارم. یعنی من دارم به صورت ضمنی این دانش رو به کار میگیرم. اینجوری نیست که من دائما حواسم باشه خب الان که دارم مینویسم این قلم، من دارم باش مینویسم، این قلم جوهر داره، روی یه کاغذ دارم مینویسم، نمیدونم یه چراغ اینجا رو روشن کرده. بله، اینها همه به صورت ضمنی در کار من هستن و من به اینها دانش دارم، دانش به کارگیری دارم، در یک بافتار هم دانش دارم، اما به صورت ضمنی. اینا در کانون توجه من نیستن. اگه یکی از اینا درست کار نکنه تازه میاد در کانون توجه. قلمه وقتی نمی نویسه تازه من به خودم میام که یه قلمی هست، من دارم باش می نویسم، کارم رو انجام میدم. پس این هم نکته دیگر. بنابراین اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم، دانش به کارگیری آشنا، مأنوس و دمخور بودن با یک بافتار. این میشه خلاصه و چکیده ای از دانش به کارگیری. حالا نکته مهم، آیا خود این بافتار، پس گفتیم ابزار در بافتار نقش خودش رو پیدا میکنه، آیا خود این بافتار امری تک افتاده است؟ خیر، خود بافتار هم امری تک افتاده نیست. بافتار در درون و در همکنش با بافتارهای دیگر باز معنا پیدا میکنه. یعنی من اگر اون بافتار مطالعه رو در ذهن حاضر کنید، اون بافتار مطالعه رو وقتی در نظر بگیرید، اجزایش رو که برشمردم، وقتی ما داریم اون مطالعه رو انجام میدیم، چندین بافتار دیگر با این بافتار مطالعه همکنش دارن باز که ما داریم این مطالعه رو انجام میدیم. یعنی اینطوری نیست که من اگه دارم مطالعه میکنم و مثلا قلم رو در یک بافتار خاصی قلم میفهمم، فقط من دارم با این یک بافتار کارم رو انجام میدم. خیر، این بافتار با این تا بافتار دیگه همکنش داره و اینها با هم مجموعاً باعث شده که من یک کاری رو انجام بدم. پس خود بافتار هم یک امر تک افتاده نیست و بافتار خودش در همکنش با بافتارهای دیگر معانی خودش رو پیدا میکنه. ما در واقع از راه سر و کار داشتن و سر و کله زدن و کلنجار رفتن با چیزهایی در یک باف، یک یا چند بافتار میتونیم خودمون رو به شیوه معینی تحقق ببخشیم. یعنی اصلا این بودن در این بافتار هاست که به ما مجال میده خودمون رو به شکل خاصی عرضه کنیم، خودمون رو به شکل خاصی دراریم و حالا پرفورمنس خاصی داشته باشیم یا چیزهای دیگری که میتونیم برای تحقق، واژه های دیگری که میتونیم به کار ببریم. هایدگر این دمخور بودن، آشنا بودن و مأنوس بودن بافتارهای با هم در اندر کنش رو که ما درونشون میتوانیم به شیوه معینی باشیم رو میگه جهان ولت. پس این تعبیر ایندر ولت زاین یا در جهان بودن یا در جهان هستن یا به قول حضرات قدما کون فی العالم از این چیزا میگفتن، این به این معناست. هایدگر وقتی میگه دازاین در جهانه یعنی این، یعنی دازاین در یک فضای آشنا و دمخور بافتارهاییست که با هم اندر کنشن، و دازاین با دانش بکارگیری که همین امر هست که توضیح دادیم خودش رو در این مجموعه متعین میکنه و خودش رو در واقع به شیوه معینی در میاره، به این شیوه در میاره، به اون شیوه در میاره، هر کس حالا به هر شیوهی که در زندگی داره. پس جهان از نگاه هایدگر در این در هستی و زمان به طور خلاصه به این معناست. خب حالا حال که این گونه است، حال که دازاین و ما خودمون رو به این شیوه، به شیوه دمخور بودن و آشنا بودن با بافتارها متحقق میکنیم و محقق میکنیم، تا اونجا که این جهان یعنی این بافتارها متعینن و متشخصن و شکل‌های خاصی به خودشون گرفتن، ما هم متعینیم. یعنی چی؟ یعنی من اگر در مجموعه ای از بافتارها که اجازه میدهن امکانهای خاصی به ظهور در بیان دارم به سر میبرم، بنابر تعینی که اون بافتارها دارن و بنابر ویژگی که اون بافتارها دارن، من هم شکل میگیرم، من هم شکل مشخصی به خودم میگیرم و شکلهای دیگر رو نمیتونم به خودم بگیرم. این چیزی که عرض کردم، این میشه وجه تعین بخشی بافتار. یعنی بافتار از جهتی ما رو متعین میکنه و اجازه میده که ما متعین بشیم. اما بافتار همزمان با این که شرایط تعین رو برای ما فراهم میکنه، همزمان یک کار دیگر هم انجام میده. بافتار همزمان امکانگاه مگلیشکایتسغام یا آزادگاه فقایغام، امکانگاه و آزادگاه کنش ما هم هست. ببینید چه نسبتی است. همزمان هم ما رو محدود کرده و متعین کرده و ما رو مجبور کرده به شکل خاصی در بیایم، همزمان چه کار کرده؟ همزمان به ما مجال داده که به این شکل درآییم. حالا چگونه این کار رو کرده؟ یعنی آزادگاه کنش ماست، امکانگاه کنش ماست. خب این یعنی چی؟ به چه معناست؟ یعنی هر بافتار در عین این که به ما اجازه میده به شکل خاصی باشیم، در همون حال ما رو به سمتی میبره که یک سری از امکانات رو واگذاریم، چون ما نمیتونیم همه امکانات رو متعین کنیم. بنابراین در عین این که ما رو مجبور میکنه که یک سری امکانات رو متحقق کنیم، خود به خود ما رو به سمتی میبره که چشممون رو به یک سری از امکانات ببندیم، بر روی یک سری از امکانات ببندیم، و ما این رو همزمان میفهمیم. فهم به این معناها، به این معنایی که در واقع درباره‌اش صحبت کردیم، به این معنا میفهمیم که ما همیشه به صورت ضمنی در میابیم که این امکانهایی که من متحقق کردم امکانهایی است از بی نهایت، از میان بی نهایت امکان. یعنی تأکید هایدگر اینجا بر اینه که همزمان ما رو هم به صورت متعین در میاره و هم بستر بی تعین ما رو بر ما آشکار میکنه. هر همزمان این دو کار رو انجام میده. حالا تو وجود و زمان به این بخش که میرسه سری اصطلاحات به کار میبره، میگه به اینا بافتار معنامند و مهم بودن و اینا رو میگه، که من حالا وارد اینها نمیشم که بحث خیلی به درازا نینجامه. پس بنابر آنچه که گفته شد، شیوه بودن ما یکسره متعین نیست. بی تعینی و عدم تعین دیوار به دیوار این تعین ما قرار گرفته. یعنی ما همزمان هم متعینیم، هم این تعین رو در بستر بی تعینی در واقع دریافت میکنیم. و اگر بخوایم به زبان کانتی که مشخص‌تر باشه صحبت کنیم، میتونیم اینجوری بگیم اصلا شرط امکان تعین بی تعینی است. یعنی اگر ما بی تعین نباشیم اصلا نمیتونیم چیزی رو متعین کنیم. باید ما در یک عرصه بی تعینی باشیم که بتونیم از میان اون چیزهایی رو در واقع برگزینیم و اینها رو برگزینیم، اونها رو بر نگزینیم. اگر ما صرفا متعین باشیم اصلا تعین و بی تعینی هیچ معنایی نداره. خب پس این یک وجه از نسبت تعین و بیتعینی در دازان که هایدگر درباره‌اش صحبت می‌کنه با این دانش بکارگیری. وجه دیگر که به فراخور این بحثی که کردیم ساده‌تر ما می‌تونیم بفهمیمش و دیگه خیلی توضیح زیادی نیاز نداره، اینه که اگر جهان به اون معنا که گفتیم بیتعینه، اگر جهان به اون معنایی که گفتیم بی تعینه که توضیح دادیم چگونه، دازاین که در جهان هستن به فراخور جهان بی تعینه. یعنی خود ما هم، خود شخصت، خود تک تک ماها، خود ماها هم بی تعین هستیم. یعنی در بستری از بی تعینی به این معنایی که عرض کردم، ما چیزهایی رو در بافتارها تا آنجا که بافتارها بهمون اجازه میدادن متعین کردیم. اما همواره میدونیم که این همه چیز نیست. این که میدونیم این همه چیز نیست یعنی بی تعین. یعنی در این بستر ما اون تعین رو به خودمون گرفتیم. پس یک بحث داشتیم تا اینجا که جهان بی تعین بود و با توجه به بافتارها توضیحش دادیم و گفتیم که ما نسبت به این قضیه دانش بکارگیری داریم به صورت ضمنی. و یک بحث دیگر اینه که چون این جهان تعین نداره، خود دازان که در جهان بودن هست و خودش رو به واسطه بافتارها متعین میکنه، خود دازان هم تعین نداره و بر بستر بی تعینی است. اما هایدگر به این دو مورد بسنده نمی کنه و درباره یک مورد دیگر هم صحبت می کنه و میگه که، و اون هم اینه که کار و کنش های ما فقط به این خاطر تک افتاده نیستند که در بافتارند و بافتارها هم بی تعینند و فقط به خاطر این نیست که خود ماها هم به تبع جهان بی تعین. یک وجه دیگر هم هست که این رو به ما نشان میده و اون وجه چیست؟ اون وجه اینه که کار و کنش های ما رو به سوی دیگران دارند. یعنی باز این که تک افتاده نیستن از این جهت هم می شود به آن نگریست که ما عملی که انجام میدیم صرفا یک عملی نیست که خودمون فقط انتخاب کرده باشیم و خودمون هم انجام بدیم و شکل بش بدیم. نه خیر، این گونه نیست. از نگاه هایدگر اینجا ما کنش هامون رو به سوی دیگران داره و این رو به سوی دیگران داشتن شکل‌های متنوع و متعددی داره. در کلی ترین حالت به این معناست ما هیچ چیز رو از صفر نمی آفرینیم. هیچ چیزی رو، همواره بستری برای ما فراهم شده که دیگرانی پیش از این در این بستر کارهایی کردن و چیزهایی رو آفریدن و ما پرتاب شدیم در این بستر و در این بستر یه سری کارها رو انجام دیم. این کلی ترین حالت این است که ما رو به سوی دیگران داریم. حالا اگر بخوایم وجوه دیگر رو اشاره کنیم، اینکه رسما خیلی جاها ما هم نوا با دیگران عمل میکنیم، یعنی رسما همون کاری رو که دیگران کردن ما هم میکنیم انجام میدیم. این دیگه وجه واضح ترش. وجه یکم پوشیده ترش ولی نه در سطح اون مورد اول کلی، این است که ما به شدت مخالفت میکنیم با دیگران و اینجا هم ما باز کنشمون رو به سوی دیگری داره انجام میشه. این که ما مخالفت میکنیم به این معنا نیست که ما یک کنش متفاوتی از جای دیگه ببریم، نه خیر، تعین دیگری کاری کرده که من خودم رو متعین کنم در برابر اون. بنابراین یک وجه دیگری که هایدگر بهش اشاره میکنه این است که کنش‌های ما رو به سوی دیگران دارن. حالا این هم مثل بافتارها دو وجه داره. ببینید با یک منطقی این اون حرفی رو که اول زده اینجا هم دنبال میکنه. یک بخشش چیست؟ یک بخشش اینه که این رو به سوی دیگران بودن ما در کنش‌ها که هایدگر بهش میگه میتزاین یا همجهان، این ما رو متعین میکنه. خب این وحشش معلومه، دقیقا مثل بافتارها، یعنی من از ناحیه دیگران چه به صورت سلبی چه به صورت ایجابی شکل میپذیرم، چه مخالفت کنم باشون چه موافقت کنم چه هر کار دیگری بخوام انجام بدم. خب این وحش تعین بخشیه، در واقع همجهان هست و این رو به سوی دیگران داشتن. حالا اینجا به بحث ما مربوط نیست ولی من یه اشاره میکنم، اینجا همون جاییه که هایدگر یه مقداری بحث رو کش میده و راجع به چیزهای دیگر هم صحبت میکنه. حتما اونایی که سر و کار دارن شنیدن که این وجه رو هایدگر خیلی وجوه منفی ازش دریافت میکنه، یعنی ضمن این که میگه ما نمیتونیم از این فرار کنیم و پرتاب شدگی اصلا یعنی همین و راه این که بخوایم با این سر و کله بزنیم چیز دیگری است، میره به این سمت که این وقتی از یک حدی خارج میشه به سیطره کسان یا داسمن یا مردم تبدیل میشه. چه مردم رو میتونیم به جای داسمن بزنیم؟ کسان گذاشتن، دیگران گذاشتن، آنها گذاشتن، ولی مردم خیلی واژه خوبیه چون ما خودمون تو فرهنگ خودمون هم اینو زیاد داریم که مردم چی میگن، مردم فلان کارو کردن، مردم اینجوری کردن. این وجه تعین بخشیه رو به سوی دیگران داشتن، وقتی خیلی جلو میاد تبدیل میشه به سیطره مردم و سیطره داسمن و این به قول هایدگر از اون آیگنتلیشکایت و از اون اصالت از اون خودینگی دازاین رو خارج میکنه. حالا اینکه چه میشود که دازاین اصالت پیدا میکنه و اینا رو همین در اداد همین بحث مطرح میکنه، فقط خواستم اشاره کنم که اون بحث ها رو اینجا مطرح میکنه. خب برگردیم سر کار خودمون. پس این همجهان از جهتی دازاین رو متعین میکنه و به شکل میده، اما مثل مورد قبلی از جهت دیگر دازاین رو در بیتعینی قرار میده. بیتعینی اینجا کجا خودش رو نشون میده؟ این که برای دازاین همواره در این سیطره کسان و مردم در حالت منفی و در حالت مثبت در همون سر و کله زدن روزمره با دیگری، این امکان هست که بتواند این وضعیت رو به پرسش بگیره، یعنی بگه که آقا من میتونم جور دیگری هم باشم، چرا الزاما من باید اینجوری باشم، چرا طور دیگری نباشم، من میتونستم طور دیگر. این پرسشگری اون وجه بی‌تعینی است در این روبسوی دیگران داشتن و اینجا هم باز خود تعین دیگران بسترش همین امکان پرسشگری است که در دازاین وجود داره. یعنی اگر این امکان پرسشگری وجود نداشت، پرسشگری که هیچگاه هم به جواب نهایی نمیرسه، یعنی دازاین در این امکان پرسشگری هیچ وقت نمیتونه بگه که خب من دیگه 100% فهمیدم که تنها امکان تعین بخش من مثلا ایکس هست و تموم شد دیگه، من مشخص شد که تعینم چیه و دیگه جز اینم تعین دیگری ندارم. نه، همیشه بازه، اوپن. بنابراین این باز در بستر این پرسشگری تعین بخشی دازاین از ناحیه دیگران صورت میگیره. بی تعینی دازاین، اگه باز بخوام یه اشاره به اون بحث خودینگی و اصالت کنم، در دازاین به صورت امری دلهره آور معمولا و همراه با اضطراب تجربه میشه، چون زیر پای خودش رو خالی میبینه. یعنی هرگاه که دازاین متوجه این بی‌تعینی خودش که تعیناتش رو شکل داده، در واقع امکان داده که متعین بشه، وقتی دازاین از اون دانش ضمنی که نسبت به این قضیه داره و همون دانش به کارگیری خارج میشه و به این متفتن میشه، دچار استراب میشه، دچار دلهره میشه، چون پای همه اینها رو در یک معلق میبینه، پای همه تعینات رو، در واقع تعینات خودش رو معلق میبینه. و این حالت اون حالتیه که هایدگر بهش میگه آیگنتلیش یا اصیل یا خودی. اینم خواستم اشاره کنم، مربوط به بحث ما نیست. خب اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، تا اینجا معنای دازاین در یک جهان و اینکه دازاین بی‌تعین است و این بی‌تعینی ممکن می‌سازد تعین او رو و اینکه او به شکل خاصی و به رنگ خاصی و به حالت خاصی دراد رو، میتونیم اینطوری خلاصه کنیم. سه مطلب رو ما گفتیم، به سه وجه بی‌تعینی رو درباره‌اش صحبت کردیم. یک، اینکه خود ما تعین نداریم به تبع جهان. دوم، اینکه امکانات و بافتارها بی‌تعینن، این وجه دوم. و سوم، اینکه روابط ما هم با هم، ما آدمیان با هم، هم تعین نداره، که همون مورد آخر بود که راجبش صحبت کردیم. یعنی این روی به سوی دیگران داشتن با این که ما رو متعین میکنه ولی تعین نداره. شما ممکنه تا امروز از من یه انتظاراتی داشتید، با یه شاکله خاصی با من سر و کله زدید، فردا من یه عملی انجام بدم که در معادلات شما نمیگنجه یا کمتر میگنجه. یعنی شما نمیتونید من رو متعین کنید. من هم نسبت به شما همینطورم و همه ما نسبت به هم همینطوریم. پس شد سه وجه: یکی این که خود ما تعین نداریم به تبع جهان، و یکی این که جهان به معنای همون بافتارها و امکاناتی که اون بافتارها فراهم میکنن بی‌تعینن، و دیگر اینکه روابط ما با هم هم تعین نداره، که همون عبارتون اخرای همون میدزاین یا همجهان بود. خب هایدگر این سه وجه و این سه جنبه بی تعینی رو در وجود و زمان یک نامی بهش میده. اون نامی که هایدگر میده چیست؟ اون نام ارشلوسنهایت هست، یا آف گشلوسنهایت هم بهش میگه. به فارسی بخوایم برگردونیم، میتونیم گشودگی، برگشودگی، همچی چیزی برگردونیم. این سه حاله، این سه وجه بی‌تعینی با هم رو هایدگر بهش میگه برگشودگی، بهش میگه ارشلوسنهایت یا آف گشلوسنهایت. برگشودگی همین بی‌تعینی دازاین، اما به این شکل و به این حالت که این ستایی که گفتیم به صورت مجزا در دازاین تجربه نمیشه. اینها ستا همزمان با هم تجربه میشه، به تجربه در میان، و حالا جلوتر میریم میفهمیم این تجربه شدن یعنی چی. در واقع برگشودگی دازاین، یعنی این سه وجه بی‌تعینی که عرض کردیم با هم، برگشودگی دازاین همون دانش بیواسطه درباره امر ممکن و امکان است. این دانش، این برگشودگی، اینی که اسمشو گذاشته برگشودگی، که ستا بی تعینی رو در بر میگیره و ما داریم اینو تجربه میکنیم، این دانش تعین بخش ما نیست. نکته مهم اینجاست، ما خود اینیم، ما خود این برگشودگی هستیم، ما خود امکان هستیم، خود امر ممکن هستیم. برگشودگی خود وجود یا هستی و همزمان دریافت بیواسطه از وجود و هستی، یعنی این سه حالت بی تعینی که نامش رو گذاشت برگشودگی، که ما با هم تجربهش میکنیم به صورت بیواسطه و دریافت از امر ممکن است، این یعنی وجود و همزمان دریافت از وجود. حالا هایدگر در ادامه سعی میکنه که چه کنه؟ که این حس و دریافت امر ممکن رو که الان درباره‌اش صحبت کردیم توضیح بده برای ما و نشون بده، و نشون بده که چگونه این سه وجه که در واژه برگشودگی به هم رسیدن و در هم ادغام شدن، چگونه اینها در ما تجربه میشه. حالا داریم به بحث فرشتن یا فهمیدن از نگاه هایدگر در وجود و زمان رفته رفته نزدیک میشه. خب میخواد اینا رو توضیح بده، میخواد بگه آقا این بی‌تعینی با سوج که برگشودگیه، که دانش بیواسطه از امر ممکنه، که ما داریم با هم همزمان تجربهش میکنیم، که همه چیزهای ما رو تعین میبخشه ولی خودش در حین تعین بخشی در کانون اندیشه و فکر نیست، میخواد راجع به این برا ما توضیح بده و بگه این تجربه کردن این یعنی چی. میاد از سه شکل برگشودگی نام میبره در هستی و زمان و اینها رو توضیح میده. سه شکل برگشودگی چیست؟ یک، به فیندلیشکایت یا به سربردگی، یا آنگونه که مشهورتر به فارسی روحیه یا یافته حال ترجمه میکنن، فرشتن فهم یا فهمیدن،
دومیش
بله بله حالا فرقی نمی کنه، و غید گفتار. این سه تا در واقع سه وجه ارشلوسنهایت یا برگشوده است. میخواد با اینها توضیح بده که ما چگونه تجربه میکنیم. خب مسلما من نمیرسم هر سه اینها رو توضیح بدم و به فراخور بحث من فقط فهمیدن رو توضیح خواهم داد. حالا اگه رسیدیم یه اشاره به اونا میکنم، چون اینا با هم در دازاین تجربه میشه، بهتره که هر سهش کامل توضیح داده بشه، ولی خب وقت زیادی از ما میگیره و من فرصت نمی کنم که بتونم همه اونها رو بگم. میام روی فهمیدن. فهمیدن یا فرشتهن حس و دریافت امر ممکن از جنبه دیگری است، یعنی از یک وجه دیگری است. پس ببینید اصلا فهم و فهمیدن از نظر هایدگر چیست و کجاست. حس و فهمیدن، حس و دریافت امر ممکن. خب هایدگر برای اینکه این فرشتهن رو توضیح بده و بگه که این که فهم یا فهمیدن به معنای حس و دریافت امر ممکنه یعنی چی، به معنای واژه آلمانی فرشتهن در آلمانی روزمره مراجعه میکنه. اونجا دو تا معنای اساسی داره این واژه فرشتهن. یکی از چیزی سردر آوردنه، یکی هم توان انجام دادن کاریست در معنای روزمره، که هایدگر این دومی یعنی توان انجام دادن کاری رو بر میکشه به سوی یک اصطلاح، تبدیلش میکنه به اصطلاح، و این کار کرده فرشتهن در زبان آلمانی روزمره رو تبدیل میکنه به فهمیدن به معنای حس و دریافت امر ممکن. به این معنا فهمیدن از نگاه هایدگر توانایی دریافت بیواسطه امکان و امکانهای بودن، از خود امکان و امکانهای بودن. فهمیدن توانایی دریافت بیواسطه خود امکان و امکانهای بودن. پس فهمیدن به معنای شناخت جز به جز و دیتیل چیزی نیست اصلا، و به معنای گزینش کردن مشخص یک امکان و انتخاب هم نیست. فهمیدن بستره، یعنی امر ممکن و چیزی که ما هستیم به معنای امکان، بستر تازه شناخت جزء به جزء و تفصیلیه و بستر گزینش های معین و مشخص. یه جای تو وجود و زمان اشاره میکنه که امکان ها از نظر موضوعی اصلا روشن نیستن. در واقع میخواد بگه که این فهم ضمنی یه فهم دیتیل که من روش مسلط باشم و دارم با جزئیات اون رو بررسی میکنم و اون رو ابژه میکنم، این اصلا از اون جنس نیست، چون این خود ما هستیم. دریافت امر ممکن که هایدگر بهش میگه فهم یا فهمیدن، اصلا خود ما هستیم و این رو ما نمیتونیم ابژه کنیم اصلا. این تازه به ما مجال میده که ما چیزهای دیگر رو ابژه کنیم، به ما اجازه میده که چیزهای دیگر رو متعلق آگاهی قرار بدیم. پس از نگاه او هر کسی یا دازاین خودش رو همواره در این ممکن بودن تجربه میکنه و به تجربه در میاره. این گونه خودش رو در به تجربه در میاره که او همواره بودنی در پیش است و این بودن نامتعین است. یعنی ما همواره در این حالت هستیم، هر چقدر هم که خودمون رو متعین کنیم، هر چقدر هم که به شکل‌های مختلف ما در تعینات مختلف فرو بریم، همواره در این حالت هستیم که ما بودنی رو به پیش هستیم. هیچگاه ما نمیتونیم نقطه توقف بذاریم بگیم آقا اینجا تموم شد، فقط در یک حالت که اونم در ادامه اگر برسیم، با اینکه مستقیم مربوط نیست ولی خالی از لطف نیست، اونو اشاره میکنم. دازاین به صورت بیواسطه میداند که چگونگی خودش را نمیداند. چگونگی خودش را نمیداند یعنی به صورت قطعی نمیداند ها، وگرنه بالاخره شما در یه تعینی هستی، یه شکل و حالی به خودت گرفتی دیگه. این رو به صورت ضمنی میداند، حتی وقتی که غرق در تعیناته این به صورت ضمنی درش هست. این تجربه کردن امکان دائما با ما همراه هست. این فهم از نظر هایدگر به این میگه فهم، به این میگه فرشتهن. گادامر هرچه درباره هرمنوتیک و فهم میگه از اینجا بلند میشه، پیش اینه. در واقع خود هایدگر البته بعدها این بحث ها رو به کناری میذاره. پس این فهمیدن خیش به این معنا، به معنای تجربه امکان که خود ما هستیم، بر تأمل اصلا استوار نیست. یعنی اینجوری نیست که ما میشینیم فکر میکنیم. آره فکر وقتی میکنیم متفتن به این میشیم، ولی این وابسته به تعامل ما نیست. شما فکر دنبرداری این همچنان هست، این اصلا ما خود این هستیم، ما خود این تجربه امر ممکن هستیم. پس حتی وقتی تأمل نمی کنی این دانش ضمنی به این قضیه وجود داره.
تعبیر نحوی وجود تعبیر درستیه.
بله 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 بله. مود آف بینگ، حالا انگلیسیشو اگه بخوایم بگیم مثلا هست، به کار میره. خب حالا این وجه رو که هایدگر به عنوان یکی از جلوه های تجربه کردن بی‌تعینی مطرح کرد، فهم رو همونطور که گفتیم باید در کنار اون دو وجه دیگه، یعنی به سربردگی و گفتار، اونها رو هم در کنار این توضیح بده که در واقع برگشودگی رو به عنوان نحوه بی تجربه کردن بی تعینی ما توضیح داده باشه، که من اون دوتا رو نمیگم، فقط به این نکته اشاره میکنم که این ستا رو با هم ما تجربه میکنیم، یعنی فرشته، فهم و به سربردگی و گفتار رو ما هر سه به عنوان سه جنبه بی تعین هر لحظه در خودمون داریم تجربه میکنیم و اصلا وجود ما این هست. منتها من اون دوتا رو دیگه نمیرسم که راجبش صحبت کنم، فقط برای اینکه بحث من تمام هست، فقط برای اینکه فهم رو بیشتر توضیح داده باشم به یک نکته اشاره میکنم و اون هم اینه که در نهایت این برگشودگی، یعنی این دانش ضمنی ما از امر ممکن که در واقع همزمان خود ما هم هستیم، این برگشودگی دچار فروبستگی میشه. به چه خاطر؟ مثلا به خاطر اینکه دازاین بیش از حد در تعینات خودش رو فرو برده و از اصالت به نظر هایدگر و از خودینگی که تفتون به این بی‌تعینیه خارج شده. وقتی بیش از حد به این سمت میره، این برگشودگی دچار چی میشه؟ انگار کدر میشه و با این که در ما هست، ولی ما تفتونمون هی روز به روز و لحظه به لحظه نسبت بهش کمتر میشه. ما خود اون هستیم ولی حواسمون نیست. مثل من که عینکم خیلی وقتا رو چشمه، از شدت نزدیکی فکر میکنم گمش کردم، هی دارم دنبالش میگردم در حالی که رو چشمه. این مثل اینه در واقع. حالا هرچه بیشتر میشه این برگشودگی هی کدرتر میشه. حالا اینجا هایدگر در ادامه میگه که برای بیرون آمدن از این برگشودگی وجهایی در اون تعینهای سگانه برگشودگی وجود دارن که با بازگشودگی ما از اینها در واقع یا انتشلیسن هاید ما از اینها خارج میشیم. حالا اینو برای چی من گفتم؟ به خاطر این گفتم که باز فهم رو بهتر دریافت کنیم. تو بازگشودگی، بازگشودگی هم طبق این ساختاری سگانه داره، یعنی وقتی فهم، وقتی به سربردگی، وقتی گفتار فروخفته میشن، یک چیزی اینها رو قراره از این فروخفتگی بیرون بیاره. اون اسمش میشه چی از نظر هایدگر در وجود و زمان؟ میشه انتشلوسن هاید یا بازگشودگی. پس اون هم ساختاری سگانه دارد، یعنی معادل هر کدوم از اینها یک امری وجود دارد. خب معادل به سربردگی در واقع در حال و هوای ویژه یا اشتیمونگی ویژه است که ما با این کاری نداریم، که اونجا بحث در واقع کسالت رو مطرح میکنه، لانگ وایلر رو مطرح میکنه به عنوان یک تجربه ای که وقتی به سربردگی، یعنی یک نحوه از بی‌تعینی به محاق میره، چگونه میشه این رو در واقع دوباره شارپ کرد و زنده کرد، مثلا لانگ وایله و کسالت رو، یا شوق سرشار رو نام میبره، که چون ما به سربردگی رو نگفتیم من درباره این صحبت نمی کنم. اونی که به فهم و فهمیدن مربوطه با این توضیحاتی که دادیم، فهمیدن پیشاپیش مرگ هایدگر بهش میگه، و بحث مرگ هایدگر اصلا در رابطه با فهم در وجود و زمان و فهمیدن مطرح میشه، چون این مربوط بود در واقع این رو گفتم. و بانگ وجدان هم به عنوان در واقع تجربه‌ای که اگر گفتار به محاق بره او رو در واقع بیرون میاره و به سرمنشأ بی‌تعینش تو دوباره نزدیک میکنه مطرح میشه. فقط این رو بگم که هایدگر این فهمیدن پیشا پیش مرگ رو به عنوان تجربه در واقع باز کننده و زنده کننده بی تعینی در تجربه امکانی که خود ما هستیم و به محاق رفته مطرح میکنه. یعنی این که ما میدانیم مرگمان حتمی است، خیلی توضیح نمیدم این رو، فقط خواستم که به گوشتون بخوره که اصلا اینو در رابطه با فهم هایدگر مطرح میکنه، فهم به این معنا که گفتم ما میمیریم روزی قطعا ولی نمیدانیم که کی. این در واقع تجربه زنده کننده و بازگشاینده فهم است وقتی که فهم به اون معنایی که عرض کردم به محاق رفته باشه. هایدگر اینجا یه مقداری بحثش مبسوط میشه و به تکلف میفته، اشکال و ایرادهایی هم در این بحث ازش گرفتن که بیراه هم نیست و نمیرسیم واقعا واردش بشیم. فقط من اینجا باز این نکته رو هم اشاره کنم که در بحث مرگ به نظر من، یعنی من اگه جای هایدگر بودم، به جای بحث مرگ، نه اینکه مرگ رو مطرح نمی کردم، به جای بحث مرگ از عجله کردن و روی دیگر سکه تعجیل، یعنی به تعویق انداختن برای توضیح دادن این مسئله آغاز می کردم و بعد می اومدم اینو به مرگ وصل می کردم و دیگه بسیاری از اون اشکالاتی هم که به هایدگر تو این زمینه می گیرن پیش نمی آمد. سپاس از این که گوش دادید. من سعی کردم خیلی خلاصه و فشرده خدمتتون عرض کنم. ممنون از همه عزیزان که
خیلی ممنون
حوصله کردم.
خیلی سلامت باشید. ممنونم از آقای شریف منش بابت ارائه‌ای که داشتن و صحبتی که درباره فهمیدن در وجود و زمان شد. خود من خیلی استفاده کردم. با این نکته هم که آخر گفتن جای تأمل جدی داره حتما در هایدگر پژوهی، که اگر این پارادایم تغییر کنیم چه خواهد شد. این آخرش برای من یه علامت سوال شد. خب به سبب که همیشه ما معمولا گفتگوها و پرسش‌هایی داریم، اولا برای اینکه بحث باز بشه اگر گرهی داریم و اگر احیانا نظر و کامنتی هم داریم که همین گفتگوها مطرح میکنیم. شما سوال داشتی؟
خوب نمیشتم.
سوال اینه بی تعیونی همون تعیون پذیریه از نگاه ایشون؟ سوال ایشون
نه همینه. آره، یعنی امکان این که شما چیزی رو بتونی متعین کنی. آره، میتونی بهش بگی تعیون پذیری یا قابلیت متعین شدن مثلا.
ولی این نامتناهیه تعیون پذیریه.
بله، درسته که ما همواره در حالتی متناهی این رو در میاریم و متعین میکنیم، ولی فهم این قضیه در ما به صورت نامتناهی وجود داره. یعنی ما همیشه امکانهای متعینمون در یک بستری از امکانها که هیچ حد و مرزی نداره قرار گرفته.
پس ما فهمی از نامتناهی، یعنی ما واقعا فهمیدن اون وضعیتی از ماست، اون نحوی از وجوده که ما نامتناهی
ببین هایدگر هیچ وقت اسم نامتناهی نمیذاره سر این حالت.
یعنی
آره دیگه، چون نامتناهی پارادایم الهیات دیگه، پارادایم تئولوژی، و خب هایدگر گریزان دیگه از تئولوژی و الهیات و دستبندی های کاتگوریکال و مقولاتیش، بنابراین هیچ وقت از نامتناهی نام نمیبره و صحبت نمیکنه.
بله خیلی ممنون. خب آقای براهیمی سوالی ندارید؟ خانم قوامی تشکر، چون نکته ایده. بله خانم شعبانی دوستان دیگری که هستند نکته یا سوالی دارید؟
سوال که نه، ولی مجموعه فرمایشات از ساختار تفکر ما دیگه خیلی به شدت من یاد مجموعه های حضرت مولانا افتادم، خیلی شبیه به هم دیدم، مخصوصا این جمله که فرمودین تعین در بی تعینیه کاملا
به یاد مجموعه اشعار مولانا بی ربط نیست واقعا،
خیلی احساس کنم
تفکراتشو که
شبیه
مولانا
تو اون فضا بیان کرده و
هایدگر
توی فضای فلسفه.
بله بی ربط نیست، نه اشتباه نیست، چون ببینید هایدگر الان حداقل برای ما دیگه کاملا در عرصه پژوهش مشخصه که هایدگر از زن و بودیسم بسیار متاثر بوده و خب به هر حال اونها خیشاوندی با امثال مولانا دارن دیگه و اینها منابع پنهان اصلا اندیشه هایدگر هم خیلی خیلی از جاها.
من از
یه چند
تا نکته که برداشتم فرمایشات شما، حالا نکته‌ای که برداشتم اینه که توانایی دریافت بی واسطه امکان و امکان‌های بودن کاملا این من برام اشعار مولانا تداعی شد، دانش بی واسطه از امر ممکن، خیلی به شدت اشعار مولانا رو برام
تداعی. بله بی ربط نیست دریافت شما، هایدگر متاثره به هر حال از سنن عرفانی، هم از زن و بودیسم متاثره، هم از اکارتوس متاثره و حالا اکارتوس حالا به روایاتی و به با یک پیگیری هایی از محی‌الدین متاثر هست تا حدی و خب اینا به هر حال هست، اینا آبشخورهای هایدگر. حالا ممکنه خیلی جاها مستقیما به اینها اشاره نکنه ولی شما وقتی که میخوانید فوری ذهنتون میره به این سمت و سو. فقط یک نکته‌ای که وجود داره اینه که همیشه آنچه که رهزن در این مسائل و باید بهش توجه کرد این است که بله این شباهت‌ها وجود داره ولی تفاوت‌های اساسی هم وجود داره و ما اگر می‌خوایم بخونیم و ببینیم باید هر دو اینها رو در کنار هم در واقع ببینیم، یعنی چون ذهن ما با یک سری با بافتار خودمون به این زبان آشناه، فوری این مقولات رو می‌گیریم می‌بریم تو بافتار خودمون، در حالی که اینا یک وجهیش همخوان میشه، یعنی همچنان که هایدگر این تأثیر رو پذیرفته و این شباهت ها به وجود آمده، آقای اگه اشتباه نکنم کنم آقای منوچهر آشتیانی خدا رحمتش کنه یا نقل از آقای عبدالجواد فلاطوریه، دقیقا خاطرم نیست، بکنم آقای آشتیانی باشه، میگه که خودش با هایدگر ظاهرا صحبت میکرده یا از قول یک کسی شنیده که هایدگر وقتی با یکی از شاگردان ژاپنیش باز فکر میکنم صحبت میکرده، میگفته که گویی یک دیوار شیشه‌ای بین ما هست، یعنی ما هم رو میبینیم، ادا اطوار هم رو هم میبینیم، این میشه اون وجوه مشترک ولی نمیشنویم داریم به هم چی میگیم، این میشه اون تفاوته و اینها هر دو رو باید در کنار هم دید که هم به هر حال ظرفیت ها و توانایی ها و حق سنت های عرفانی کلاسیک که از دیرباز بودن و هنوز هم کار کرده خودشون رو دارن، حالا به شکل های متفاوتی، هم حتی اونها ادا بشه و فروکاسته نشه به این شیوه اندیشه و تفکر و هم حق اینها ادا بشه، یعنی فکر نکنیم که هرچی که اینا دارن میگن خب قدمای سنت ها اینا همه رو قبلا گفتن و رفتن و این داره فقط حرف اونها رو تکرار میکنه، این نکته شما درست هست ولی با این تفتون و تذکر.
خیلی ممنون از شما. دوستان دی آقای رحیمی تو صحبت نیست؟ بسیار. خب آقای قدوسی شما نکات زیادی نوشتید.
نوشتم برای بحث جلسه دیگه که مفصل
شد. آقای باش. آقای شریف منشه ولی هفته بعد فکر کنم ندادیم.
نمیدونم احتمالاً اگه من برم دیگه در خدمتتون نخواهم.
خب ما دوست داریم که شما باشید. چون می‌بینم آقای قدوسی نزدیک 7-8 صفحه نوشتن. و نکات مفصلی هم هست.
اگه بودیم 70 صفحه میاریم در جواب 7-8 صفحه آقای قدوسی.
حتی آینده هم من جسمن هستم اما فکرن نیستم چون از مسافرت
میام. آها، ما از مسافرت میام، ما میریم مسافرت.
بس یکم حالا جلسه هفته بعدم در حاله ای از هم.
ولی خب به نظر من همون بحث که شما داشتین راجع به گایدنبر اونو ادامه بدین، چون ادامه همینه بعد اون وقت بعدن در واقع وارد مثلا بررسی نقدش بشین بهتره، نه اینکه مستقیم داریم سوال.
بله میشه، حتی اینکه هیچ پرسش نیست، من کم نگران شدم که وارد گادامه بشیم یا هنوز روی هایدگر یه مقدار جا داره، چون در واقع اون چیزی که هایدگر شروع میکنه تحت عنوان حالا هرمنوتیک واقع بودگی ازش یاد میکنند مسیری بوده که تو این ادوار چندگانه هرمنوتیک در نگاه هایدگر به نظر برخی از شاعران مسیر اوله یا راه اوله یا دوره اوله در واقع، و گادامر در واقع این پروژه رو بس میده و خب البته تلقی های متفاوتی داره، مثلا هر دو اینها سرچشمه ارسطویی دارند اما یکی با متافیزیکش کار داشته یکی با اخلاقش، و خود همین مفهوم متافیزیک توی توی گادامر شکل دیگه ای پیدا کرده. گادامر خیلی وامدار و متأثر از در واقع هایدگر، ولی بعضی از این نکاتی که هایدگر سربسته گذاشته گادامر بس داده و بعضی ها رو مخالفت کرده و اصلا به شکل دیگری بیان کرده، و خودش هم توی سیری که داشته گادامر، سیر طولانی 100 ساله‌ای هم که داشته، در واقع اینا رو هم خودش تغییر داده و توضیح داده. اما اساس فهم هرمنوتیک و مسئله فهم اصلا نزد گادامر در واقع این تلقیه که هرمنوتیک رو یه مقوله فهم و از روش شناسی و زبان شناسی ما مجزا بدونیم و به نوعی در هستی شناسی سراغش بریم. نمیدونم حالا اگر نکته نیست ما بله بخواهش بکنم.
والا باید تو جلسات دیگه اگرم بشه بپردازیم، چون اگه من قرار بود اونها رو هم بگم خیلی بحث آره طولانی میشد. آره به بحث فهم اونا به صورت مستقیم چون مربوط نبودن من دیگه نپرداختم به اونا، ولی میشه موضوع یه بحث جداگانه ای باشه. اصلا چشم، اصلا خود مثلا تو اون بازگشودگی که در واقع بعد از فروبستگی برگشودگی باید بهش پرداخته بشه، مثلا خود اون لانگ وایله و تجربه ملال یا کسالت خود اون میتونه یه بحث کاملا مستوفا باشه. بعد انشالله اگر شد در خدمتون هست.
خب از آقای شریف منش خیلی تشکر میکنم، اگر صحبتی نیست جلسه رو به پایان ببریم. ممنونم از حضور همه دوستان. کانال باشگاه اندیشه رو اگر دنبال بکنید، بحثایی که در مدرسه مطالعه های دیگر شده میتونه، اگر سوالی دارید دوستانی که مجازی هستند با ما میتونه کمکی باشه و انشالله راه گوشه باشه. خدا نگهدار.